أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در عنوان الثالث بود، فرمود مرحوم السيد الثالث الخيل الأناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق. عنوان سومی که مستحب از زکات اسب ماده است. این بخش گذشت، گفته شد که در اون دو روایت دو صحیحه زراره مدرک این حکم بود. صحیحه اول نقل اقدام و وضع امیر المؤمنین بود علی الخیل العتاق الراعیه که مطلق بود، مطلق خیل بود، مطلق اسب بود، ولی در روایت دوم مقید کرده است به صحیحه دوم به خصوص اناث، یعنی اسب ماده. جمع بین دو صحیحه اقتضای تخصیص داره، تخصیص استحباب رو به اسب ماده، و رضا مشهور و سید صاحب عربه اینا همه خیل الاناث، خیل اناث رو برده. فرض کردیم مقتضای جمع بین این دو روایت و روایات حاصله زکات حیوان در خصوص اون سه حیوان که قدر متیقن اونها اون هست، مانند خیل و اسب و ایناست که مورد ابتلای مردم عرب مخصوصا بوده است، فضای قاعده حمله بر استحباب است. این بحث گذشت. شق قسمت ذیل عبارت مرحوم سید دون از ذکور، اسب های نر خارجن چون روایت دوم مقید است، صحیح زراره گفته از در ذکور نیست. ولیس علی الخیل الذکور شیئون، این مقید اون روایت اول می شود. و دون البغال و الحمیر و الرقیق، این سه عنوان دیگه هم باز درش استحباب زکات به عنوان خاص استحباب زکات در این سه عنوان نیست. باز هم مدرکش خود همین صحیحه سوم، صحیحه دوم زراره است، چون در همه اینا در همون صحیحه آمده است. لیس فی البغال شیئون، هل فی البغال شیئون، قال لا. بعد داره لأن البغال کذا، بعد در مورد برای این که ولیس علی الخیل الذکور، قال قلت فما فی الحمیر، قال لیس فیها شیئون. پس در بغال و حمیر هم همین روایت نفی میکند زکات را به عنوان عنوان مطلق انفاق اون در هر مالی هست. در رقیق هم که عنوان اخیر و رقیق برده ها دو تا روایت هست. پس بنابراین در بغال و حمیر و اسب نر و ذکور از خیر، این سه عنوان همون روایات عمومات نافیه یا حاصره نفی میکنه زکات را، هم خود این صحیحه دوم زراره که در خیل اناث وارد شده اونها رو نفی میکنه. یعنی دلیل عام داریم، در حقیقت هم دلیل خاص که خود این صحیحه است. و اما در رقیق برده ها، در رقیق هم دو تا روایت وارد شده است که نتیجه همین نتیجه میشود که مرحوم سید و مشهور فتوا دادن که لیس فیه به عنوان خاص زکات، استحباب زکات. یکی موثقه سماع است، قال سألته قال لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتغی یبتغا یا یبتغی به التجاره یبتغا به التجاره فانه من المال الذی یزکا. فرماد برای اینکه اگر برده را برای تجارت کسی خرید و فروش میکنه، مثل نخاسین و بازارهایی که سابقا داشتن برای خرید و فروش و تجارت به با برده، خب از باب مال و تجاره و وقت چه خودش یکی از مصادیق مال و تجاره میشه برده اونجا، مثل بقیه متاعها و اموال مورد تجارت قرار می گرفته، زکات مال و تجاره داره. اما اگر نه، لا یبتغی بهی، لا یبتغی به تجاره، زکات نداره. روایت دوم هم با صحیحه زرار محمد مسلم است عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبد. این روایت روشنه، روایت اول همون مطلب نفی ثبوت زکات را در رقیق به عنوان رقیق میکنه. روایت دیگر روایت زراره است و محمد بن مسلم، دو فضلا از دو امام معصوم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سئلا اما فی الرقیق، سوال شده از این دو بزرگوار دو امام معصوم که آیا در رقیق، در برده که اون وقت حالا بود بازار برده فروشی هم رایج بوده، سوق النخاسین بوده، قالا لیس فی الرأس شیء اکثر من صاع من تمر اذا حال علیه الحول و لیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول. این روایت دو تا فرق با اون روایت سابق داره. هر دو روایت در وسائل من جلد نهم صفحه 79. یکی این که اینجا یه چیزی بر رقیق قرار داده، لیس فی الرأس شیء اکثر من صاع من تم، یک صاع از تم، این صاع من تم اذا حال علیه الحول، ممکنه کسی بگه این ظاهرش چه گفته شده، اینه که بس بر رقیق هم زکات هست، ولی این مقدار مثل همون دینار و دیناران که بر اسب بود، بر بردان و اسب اصیل بود، اینجا هم یک ساعه از تمر بر هر رأس رقیقی امام قرار داده زکات. لیس فی الرأس شیء، بر هر سر بردهی، برده هم حیوان حساب میکردن اون زمان، مثل گوسفند و گاو با سر عددش میشمردن اونا را. ساع من تبر اذا حال علیه الحول، اگر یک سال برش بگذره یک ساعت از خورما باستی پرداخت کنه صاحبش. فرق دوم این که این روایت زکات مال و تجاره هم در حقیقت نفی کرده، برخلاف اون روایت اول. اون روایت میگفت و اینه من المال الذی یزکا اذا کان یبتغی به تجاره، این میگه نه، اگر هم مال و تجاره باشه یا مثلا فروخ، لیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول، یعنی اطلاقش ولو شامل مال و تجاره هم میشه، و اینکه اگر مال و تجاره هم بود ثمن او، در ثمنش باز زکات نیست مگر اینکه مانند بقیه نقدین یک سال بمونه. ولی از هر دو جهت، دو جهت ممکنه گفته شود این روایت هم مثل همون روایت سابقه، در حقیقت نفی زکات را میکنه از برده به عنوان برده، نه به عنوان مال و تجاره، چون این اطلاق این چنینی نداره، عنوان مال و تجاره عنوان دیگری است. عرض نشده در روایت که حالا این برده فروش بوده یا در مقام تجارت بوده، فی نفسه میگه بر برده نیست تجاره زکاتی، بر ثمن هم اگه فروختش میکنه انسان برده خودش رو نه به عنوان مال تجاره، برای من که نمیخوادش مخواد بفروشتش چنانچه بوده در سابق ازش استفاده میکرده، حالا مستقل شده میفروشه، از این جهت نفی میکنه، ناظر به مال تجاره بودن نیست، اطلاق اونچنانی نداره تا نفع معارض با او باشه با زیل او. صدرش هم که میگه فیه سالا لیس فی الرأس اکثر من صاع من تمر، این هم حمل کردن آقایون برای اینکه این صاع تم زکات فطرت فطره است نه زکات مال، چون بالاخره بر سید و مالک برده واجب است، ضمن ایال سید و مالک برده، برده اوست و او واجب است که از هر برده ایره که مالکه، هر کنیزی یا برده ایره که داره، مانند بقیه ایالاتش در آخر ماه مبارک رمضان یک ساع از تمر کرد، ساع همون فطریه واجب است، در هر سری بس پرداخت کنه. به احتمال قوی مقصود از صائم تم همون زکات فطره است، نه زکات مال. و به قرینه اینکه صائم تمر، این صاع مال زکات فطره است، و علی رأس فی کل رأس شیء لیس فی رأس شیء، در روایات زکات فطره تعبیر همین رأس داره، بر هم عیال هم برده هایی که اونجا بس میشه، از اینکه برده هم زکات فطرش واجبه بر مولاش پرداخت کنه. این تعبیرها تناسب با او داره و لا اقل از احتمال این که دیگه ظهوری در زکات بالاخره این احتمالش هم هست، اگر نگیم بیش از احتمال، چون ساعت هم مال اونجاست و میبایستی هم خورما بدن. چه خصوصیتی در زکات مالی که خورما بدن؟ از زکات مال معمولا نقده این پرداخت میکردن، ولی ازاد دیدید در باب از امام گفت دینار و دیناره نمال بده خورما رو بذاره بر انسان، این جور با زکات فطره است که در باب زکات فطره فعام واجبه پرداخت بشه، یعنی تهدید به تمر و غله و اینها شده است، خونده شده است. بنابراین اذا حال علیه الحول هم بعضی ها قرینه گرفتن که نازل به زکات ماله، این هم خیلی قرینیتی نداره، به جهت اینکه اونم در حقیقت حوله، یعنی هر سال یه بار میگذره، ماه رمضان میاد و مخصوصا که گفته شده است در سابق اینجوری بوده که مبدأ سال رو هم مسلمان ها با ماه مبارک رمضان با عید فطر تنظیم میکردن. بنابراین لااقل از اجماله که ظهوری در خلاف این نداره که واقعا یه زکاتی به عنوان زکات مال، اونم خرمای بالخصوص، سایی از خرما بر برده به عنوان زکات مال قرار داده شده باشه. پس روایت یا ظاهر در همون زکات فطره است و نفی زکات مال را میکنه، یا لااقل مجمله. بالاخره روایت اول روایت روشن، دلالت روشنی داره برای اینکه زکات در رقیق به عنوان رقیق نیست، از دلیل بر استحباب نیست، مگر مطلق انفاقات که همه جا انفاق مستحبه، از باب کلی و طبیعی انفاق بود خارج از بحثه. بنابراین رقیق هم همینجوری که فرمودند لیس فی از عناوین خاصه زکوی حتی زکات استحبابی نیست. الرابع، مرحوم سید سر عنوان چهارم، الرابع الاملاک، بله عنوان چهارمی که یستحب فیه زکات، می‌فرماید الرابع الاملاک و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان و نحوها. عنوان چهارم را ایشون منافع اعیانی که از منافعش برای استرباح و دهی استفاده میشه، در حقیقت برای یه نوع تجارت، تجارت با منفعت نه با اعیان، استرباح و استفاده و استنماء به تعبیر نمو، از نمایش منابعش غلات بستان با درآمدش میخواد استفاده کنه و این ملک را برای سکونت خودش نگرفته برای اینکه اجاره بده از مال اجارش استفاده کنه، دکان را اجاره بده از مال اجارش استفاده کنه، باقی را خریده از میوه‌هاش را میفروشه از میوه‌هاش استفاده میکنه. آیا در اینجا زکات هست؟ ایشون میگه اینم یکی از عناوینی است که مستحب و فیه از زکات و شاید معروف بین اصحاب هم همینه. اشکال شده هم بر سید اینجا هم بر اصحاب در کلمات متأخری که به چه دلیل شما در باب استرباح از منافع اعیان مانند اجاره دکاکین دکان و خان و یا ثمار یک بستان و باقی میوه های باقی که حالا میفروشه داره از میوه هاش میفروشه از فروش میوه ها استفاده میکنه، اینجا یستحب الزکات به چه دلیل؟ ادله گذشته نافیه که نفیه زکات رو میکرد در ما ادای کسه، ادله خاصه هم که در این عناوین نیامده بود در مال و تجاره آمده و مال و تجاره مثلا ظاهرش همون اعیان تجاری است که بیع و فروش میشه در اون اعیان. در مقابل این اشکال گفته شده که مقصود از این مدرک و مستند این استحباب تمسک به همون روایات مال و تجاره است، چون این هم یه نوع تجاره، تجارت و سود پاهی، مثلا گاهی با اعیان گاهی با منافعه، چه فرق میکنه؟ این هم یه نوع تجاره. جواب دادن مستشکیری مانند محقق همدانی و دیگران دنبال چون گرفتن که نه، ظاهر مال و تجاره همون اعیان تجاری است. اگر مقصود اینه که اینجا به عنوان مال و تجاره رو منطبق کنیم بر خود عین، چون مال و تجاره مالی که یو با او و یشترا عینه، تجارت به معنای بیعه، بیعه معاوضه در اعیانه، در عینه که مال و تجاره است و زکات داره. این عین رو اگر بخواید بر دکان و مغازه و خان و با خود این اعیان تطبیق بدید، این اعیان که مال و تجاره نیستن، کسی قائل به زکات درش نیست، خود ایشون هم در خود این که قائل به زکات نیست، زکات نداره. اگر بر منافع اینا میخواهید منطبق کنید، منافع عین نیست، اعیان نیست، تا اینکه عنوان مال و تجاره مال البیع برش صدق کنه. تجاره یعنی بیع، منافع بیع نمیشن، عنوان بیع و تجارت بر معاوضات منافع صادق نیست، ایجار صادقه، اجاره صادقه، امثال اینا. بنابراین ادله مال و تجاره گفتن این چیزی اطلاقی نداره، ولی اشکال شده بر این نوع رابع. گفتن نوع رابع دلیلی بر استحبابش نیست به عنوان خاص. چرا؟ به عنوان انفاق و استحباب انفاقات و مطلق صدقه به معنای اعم و در همه اموال هست، مخصوص به این عناوین خاصه دیگه نیست. پس به عنوان خاص ما دلیلی بر استحباب نداره. این حاصل اشکالی است که شده بر ما. این اشکال قابل دفعه و حرف مشهور مرحوم سید قابل اثباته. اولا روایات با مال و تجاره همش به یک عنوان نیست. ما در روایات با مال و تجاره بعدا خواهیم مفصل اونا رو متعرض شد، قبلا هم برخی از اینا رو خوندیم. در روایات مال و تجاره عناوین مختلفی آمده بود، هم عنوان متاع تجربه آمده بود، هم عنوان ذهب و فضه و حرک و ذهب و الفضه و المال الذي يحرک آمده بود، المال اذا حرکته ففیه زکا، مال الیتیم اذا حرکته فزکه، هم به عنوان کل ما جر نفعا فزکه. در بعض از روایات مال زکات مال تجاره اینجوری بود، کل ما ورثته فلا زکات، کل ما جر نفعا، اون نفع یه دفعه نفعی که گیرت میاد از ارث و امثال اینها زکات نداره، اما یک مالی داشتی، شیعی داشتی باشه، کار کردی جر نفعا. این عناوین که در باب مال و تجاره، زکات مال و تجاره آمد، وقتی انسان تمام اینا رو کنار هم قرار میده، عرف از مجموع اینها اینو میفهمه که میزان مقصود اون عین بودن یا منفعت بودن یا مثلا خصوصیات و کیفیات چیزی نیست، ذهب بودن، فضه بودن، متاع بودن، اینا دخیل نیست. عمده اینه که یه مالی باشه که این مال در معاوضه به کار برده میشه، اونا برای سوددهی و استرباح و استثمار به اصطلاح و استنماع، تعبیر مرحوم سید اینجا. خب این عنوان اهمی است، هم مالی که عین شامل میشه، مالی که منفعت شامل میشه، منفعت هم ماله، بلکه ممکنه کسی توسعه هم بده بیش از اونچه که مشهور گفته. تمام انواع منافع، حتی خدمات دیگر، حالا بستان و خان و اینا خصوصیتی نداره، هر منفعتی را که انسان از این منفعت به جهت استرباح، به جهت استنماع و نمو بشه، بخواد سوددهی بکنه ازش و سودی ببره، درش زکات هست. چون این در حقیقت مالون حرکه، مالون تجربهی که مشمول این الان مالون جر نفعن برای دو در نفع بازار بود. بله حق سرقفلی، این حقای سرقفلی که در خرید و فروش مغازه ها داره همینجوره، حق رواگذار میگه در مقابلش پول میگیره، هر کسی سود و درآمدش از همین سرقفلی هایی باشه که داره، چه داره این آدم میگه داره. بنابراین حتی اجاره اعمار هم شاید شامل بشه عناوینی که در باب مال تجار آمده. پس اولا عناوینی که در مال تجار آمده متاع بالخصوص نیست، ذهب و فضه بالخصوص نیست، اعیان بالخصوص نیست، یه عناوین عامی هم اونجا داریم که اونها مجموعش که انسان نگاه میکنه این فهمی و استفاده استظهاری که مرحوم سید مشهور کردن که مطلق ما یستر به به سوا این باشه یا منفعت یک بستانی باشه، باقی باشه، یا خانی باشه، مغازه‌ای باشه، همه اینا مشموله. مال و تجاره معنای عمی داره در کجا. این یک مطلب قریب به ذهن میاد و به همین جهت هم مشهور اینا رو ملحق کردن این املاک و عقارات و اینا رو گفتن فیها از منافعش میشه، استرگا از منافعش میشه، نه منفعت یعنی سکونت، اون که اجاره میده، اونی که در متعلق عقد اجاره و امثال اینها قرار میگیره. این یک. دو منافع غیر از سودشه و عوض منفعت. دو، در روایات خاصه هم ما داریم که اینا مثل این روایات خاصه رو بهش توجه نشده خیلی در کلمات متأخرین. ما در ضمن روایات هایی که خوندیم یکی دو تا روایت خاص هم بود که وارد شده بود در خصوص بستان، یعنی باغ، معتبر علی بن جعفر بود که قبلا خوندیم. سئل انه سأل اخاه موسی علیه السلام، علی بن جعفر روایت هم معتبره چون مرحوم صاحب بصره داره از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه که سندش تا کتاب علی بن جعفر سند معتبریه. سأل اخاه موسی عن البستان لا تباع غلته، صفحه 190 از همین جلد 9 وسائل، در بحث شاید 190 هم بحث اواخر زکات غلات باشه یا زکات مال تجاره باشه، اونجا ذکر کرده زکات غلات. عن البستان لا تباع غلته ولو بیعت بلغت غلتها مالا فهل یجب فیه صدقتون. سوال اینه، کسی بستانی داره، باقی داره، این باغ درآمد داره، میوه داره، اگر میوه و درآمد باغ رو بفروشه مال خوبی گیرش میاد، آیا در این غله صدقه هست، در درآمد این باغ صدقه داره، زکات داره؟ فقال لا اذا کانت تؤکل. در مقام جواب امام تفصیل داده با مفهوم بیان کرده در حقیقت اون شکل دیگر بود که اگر این غله این باغ برای مصرف و خوردن خودشه و خانوادشه، معونشه، در حقیقت رو میخوره، از باغ رو خریده که از میوه‌هاش استفاده کنه، استفاده هزینه ای به اصطلاح مصرفی، لا. اما اگر نه، مفهومش اینه اذا کانت لا توکل، تو باغ خریده برای اینکه بفروشه از سودش استفاده کنه در حقیقت، اونجا مفهومش اینه که زکات داره. یعنی عرف از این روایت همین تفسیر رو میفهمه که درآمد این با غله این با ریع این با میوه های این با اگر برای مصرف باشه خودش میخوره، هیچ زکات نداره، اما اگر برای فروش، برای همون استنماع و استرباح، بله زکات داره. پس مفهوم این جمله اذا کانت توکل، یعنی اذا کانت لا توکل بل تباع و تستر و برای خوردن و برای مصرف نیست، زکات داره، صدقه داره. یجب هم گفتیم در روایات به معنی ثبوته، حالا کسی نه اگه این بشه بس میشه یجب، چون در سوال آمده هل یجب و فیه صدقتون، بس میشه واجب. گفتیم وجوب در روایات به معنی ثبوت قابل حمله بر استحباب هم هست با هم روایات نافیه. بنابراین میشه مثل بقیه ادله زکات مال و تجاره در باب منافع هم ما روایت داریم، مخصوصا در بستان. راه دیگه خان و مغازه و اینا هم کسی از باب الغاء خصوصیت ملحق کنه به این خصوصیت نیست، حالا این غله باشه منافع میوه‌ای باشه یا نه، خانی باشه که از بارانداز باشه، انبار قیمت زیادی داره منفعتش، پول زیادی رو در مقابلش میگیره، اینا با الغاء خصوصیت هم استفاده میشه. که ملاک اینه که اگر برای مصرف خودش باشه، خودش میخواد از این منفعت استفاده کنه، خودش تو این مغازه بشینه یا تو این خان میخواد زندگی کنه، نه اونجا نیست. اما اگه بخواد بدهش به فرو در اختیار دیگران قرار بده و پولش بگیره، در حقیقت همون استلماع و استرباحه، چه باغ باشه چه خان باشه چه سایر عقارها و اموال، اموالی که برای این گونه استرباحها و استلماع استفاده میشه، همه اینا با الغای خصوصیت میشه گفت که پس بنابراین درش زکات داره. پس این روایت هم معید همون فهمی است که ما از مجموع روایات زکات و مال و تجاره میفهمیم. اینجا هم در حقیقت امام از این با مفهوم این جمله همین را بیان کرده. اینم دلیل دوم بر صحت این فتوای دیگری که مرحوم ماتن و مشهور دادن که الرابع الاملاک والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها. صلى الله على محمد وآله.